افول متجاوزان در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا بکنه، متجاوزانی که چه به صورت رهبر به قول خودشون در یک منطقه زیر سلطه هستن مثل خامنه ای و چه باز به قول خودشون رهبر هستن در یک منطقه سلطه گر مثل مثلا اسرائیل، سرنوشت‌های مشابهی پیدا خواهند کرد. امروز 15 بهمن ماه 1403 هستش که برابر با دوشنبه 3 فوریه 2025 هست که در خدمت شما عزیزان هستم. یه هفته داریم به سالگرد انقلاب بزرگ 22 بهمن 1357 در انقلابی که شاهد پیروزی گل بر گلوله بودیم، انقلابی که در خشونت زدائی و حق‌مداری به نتیجه رسید و این حق‌مداری و خشونت زدائی تا موقعی که ادامه پیدا کرد تونست نقش آفرین باشه در ادامه روند عرضم به خدمت شما انقلاب، ولی متاسفانه از یک مدتی ضد انقلاب با تجاوز به حقوق و با خشونت گستری تونست انقلاب رو به طور کلی از مسیر خودش منحرف بکنه و بشه این چی که امروز شده. متاسفانه یکی از مهمترین قسمت‌های شعار کلیدی انقلاب 1357، یکی از کلمات کلیدیش استقلال بود که به اشکال مختلف در شعارهای مختلف تکرار می‌شد. حالا استقلال یک حقی از حقوق ذاتی است، یک حقی از حقوق ذاتی است که مشترک است در 5 دسته حقوق. آن 5 دسته حقوق عبارتند از حق حقوق انسانها، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی یک جامعه و حقوق اون ملت، اون کشور در جامعه جهانی و البته حقوق محیط زیست. خب حالا وقتی که به این حق استقلال تجاوز میشه، میتونیم شاهد این تجاوز در قلمروهای مختلف باشیم. در قلمرو اقتصادی دیدیم که جنگ جهانی تعرفه‌های تجاری شروع شده. البته این قول و قرارهایی بودش که آقای ترامپ قبل از انتخاب شدنش داده بود. قبل از انتخاب شدن دور اولش هم در سال 2016 خیلی گرد و خاک کرد، ولی بسیاری از اون کارهایی که قول داده بود رو مثل دیوار میکشیم بین امریکا و عرضم به خدمت شما مکزیک، همه پولش هم بایستی که دولت مکزیک بده و از اینجور چیزها دیدیم که جامعه عمل نتونست بپوشه. خب حالا اومده و یک باز دوباره گرد و خاک، یک به اصطلاح تلاطمی در این آشفت بازار روابط قوا در دنیا و از جمله تو کشور خودش تو امریکا راه انداخته. بسیاری از حکم‌های حکومتی که 200-300 تا همون ابتدای کار که اومد یکی یکی امضا کرد ظرف یکی دو روز، اونها با چالش‌های حقوقی روبرو شده و بعضی‌هاش رو مجبور شده که پس بگیره. خب ولی حالا فعلا هست این آقای 78 ساله از همین الان به فکر این هستش که چجوری بتونه تمام این 4 سال رو ادامه بده و بعد از اون هم باز هم در چنین مقامی باقی بمونه. خب این آقا اومده در زمینه اقتصادی جنجال و بلوا به پا کرده، به طوری که چند دقیقه پیش نگاه می کردم بازار سهام در دنیا از جمله امریکا یک سقوطای به اصطلاح خیلی مهمی رو از امروز اول وقت امروز شاهد بود. خب حالا آیا اقتصاد پربحران و متزلزل سرمایه سالاری که یک بحران عظیمی از بغل گوشش پرید واقعا در سال 2008-2009، آیا میتونه دوباره یک چیزی مثل اون رو تجربه کنه و باز هم دووم بیاره. اونو بسیاری از اقتصاددانها، تحلیلگرها، اونهایی که پیش بینی کرده بودن سقوط بازار رو در سال 2008-2009، بحران اقتصادی رو پیش بینی کرده بودن با تحلیل‌های اقتصادی درستشون، میگن همون سازکارها بلکه بسیار بدتر الان در سامانه اقتصادی امریکا و به طور کلی غرب و بلکه دنیا وجود داره که متاسفانه زنگ خطری است برای بحران‌های بسیار وسیع‌تر در قلمرو اقتصادی. خب حالا در قلمروهای دیگه چطور؟ مثلا قلمرو فرهنگی، قلمرو اجتماعی، حتی قلمرو احساسی، روانی، اونها چطور؟ اون هم عدم استقلال یک تبعات بدی داشته، بدین ترتیب که بسیاری از مردم در جنگ روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها شکست خوردن و اون رسانه‌های غالب که در دست قدرت‌ها باشه، چه فاکس نیوز و سی ان ان و بی بی سی و صدای امریکا باشه اینور، چه عرض کنم که اونایی که در مثلا چین و روسیه و این حرفا هست، و چه اونایی که مثلا در دست کره شمالی و ایران خامنه‌ای و شرکا هست، اینها مجبورن برای بقای عمر خودشون یک جنگ روانی را بندازن، روایت سازی و روایت پردازی و روایت گستری، البته روایت مطلوب خودشون رو، نه واقعیت رو، با جعل خبر، با ضد اطلاعات، با سوء اطلاعات مردم رو در ترس و دغدغه و هول و ولا و استراب نگه دارن که بتونن چند سباهی بیشتر سر قدرت بمونن. غیر از این بوده تا حالا؟ نه، غیر از این نبوده، ولی یه فرقایی کرده. ما ملت ایران نشون دادیم حداقل در این جنبش های موفق و بزرگ اخیر، حالا مثلا این یکی آخریش در سال 1401 شهریور 1401 با قتل دولتی مهسا امینی، برید عقب‌تر در سال 1398، در سال 1396 و حتی در سال 1388، علی‌رغم اینی که این رسانه‌های شخصی که الان در اختیار بسیاری تقریبا عموم مردم هست به خصوص جوانان، شاید به این گستردگی نبود استفاده ازش، ولی در اون جنبش سبز، در اون خیزش خودجوش و خودانگیخته مردم در اون سال جوری شد که تمام به اصطلاح افکار عمومی دنیا رو تونسته بود باهاش در بیامیزه، درست همون جوری که در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که به خاطر حجاب اجباری دختر معصوم رو به قتل رسوندن. و یادم میاد که سرمقاله بعضی از رسانه‌های بزرگ با تیتر بزرگ می‌نوشتن که هر ایرانی یک ژورنالیست، یک رسانه‌گر. و این یه خلاصه مختصر و بسیار مهمی بود از استقلال، استقلال در حق اطلاع یابی، استقلال در حق اطلاع رسانی و عرضم به خدمت شما خشونت زدایی و بی اثر کردن اسلحه در دست سرکوبگر، اسلحه جنگ روانی در دست سرکوبگر به اصطلاح قدرت های داخلی و حتی خارجی. خب حالا اومدیم جلوتر و میبینیم که از اکتبر، 7 اکتبر 2023 باز دوباره این همین مسئله که خدمتتون عرض کردم، یعنی عصیان کردن به تجاوز به حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی در عرصه اجتماعی، در عرصه فرهنگی و حتی در عرصه احساسی روانی، در اون جنگ روانی که خدمتون عرض کردم، مردم غزه، مردم فلسطین، مردم منطقه، مردم دنیا نپذیرفتن این خشونت‌های فیزیکی بسیار غیرقابل وصف رو در با اون ابعاد کیفی و کمی که دیدیم در غزه و بعد در عرضم به خدمت شما جنوب لبنان و حالا هم که در ساحل غربی رود اردن. خب حالا این چطور شده؟ باعث شده که 75-80 سال اسرائیل به صورت یک رژیم آپارتایت اشغالگر در یک منطقه‌ای که ادعا میکرد ما مردم صهیون مردمی هستیم بی سرزمین، میخواییم بریم مهاجرت بکنیم به سرزمینی بدون مردم، دروغ شاخدار. یعنی مردم فلسطین که اون موقع قبل از اصطلاح جنگ جهانی اول حتی به جایی فلسطین گفته میشد که از ساحل شرقی مدیترانه بگیر بیا تا قسمت‌هایی از عرضم به خدمت شما نزدیکی کشور ما ترکیه، عربستان، اینها را هم فرا میگرفت. اون خط‌کشی هایی بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکست دولت عثمانی بود که استعمارگران غرب، سلطه‌گران غرب این خط‌کشی های مجازی رو کردن و این کشورهایی که وجود خارجی نداشتن تا قبل از اون رو یه خلق و سائه ای کردن برای خشونت گستری و برای تجاوز به حقوق مردم اون منطقه و خورد و برد منابع طبیعیشون به عنوان منافع ملی خودشون. خب حالا شاهد این موفقیت بسیار چشمگیر بودیم در به اصطلاح این مثال هایی که براتون زدم از ایران در این برهه‌های مختلف از 88 بگیر بیا جلوتر تا سال 1401 الان هم همینطور ادامه داره و بگیرید در جاهای دیگه دنیا مثل از جمله غزه و فلسطین و لبنان و این حرفا. خب این در عرصه عرضم به خدمت شما اجتماعی، فرهنگی، در جنگ روانی، در عرصه عاطفی، احساسی، روانی قضیه بود، ولی در عرصه سیاسی هم همینطور. بدین ترتیب که اگر که شرایط فعلی، اگر که روند فعلی ادامه پیدا بکنه، خواهیم دید که سلطه‌گرانی که به اصطلاح در مناطق مختلف حکمرانی میکنن، چه در کشورهای سلطه‌گر مثل اسرائیل و امریکا و غیره و چه در کشورهای سلطه‌بر مثلا کشور ما، یعنی خامنه‌ای و شرکا، اونا سرنوشت مشابهی پیدا کنن. به خاطر چی؟ به خاطر نقش پیدا کردن بیشتر مردم در اعتراض‌های گسترده و وسیع به تجاوزها به حقوق، یک همکاری نانوشته بین لایه‌های مختلف مردم در قسمت‌های مختلف دنیا از جمله منطقه ما. رژیم بشار اسد دیدیم که چطور شد. خب حالا یه کسی دیگرم به این مهمانی دعوت بکنیم، آقای السیسی مصر هم همینجور، الان اونم به حول و حلا و تکاپو افتاده که بعد از بشار اسد نکنه که اون شطور در خونه این هم بخوابه و مثل مبارک همون بلا سرش بیاد یا مثل حتی انور سادات. بسیار خوب، حالا این خامنه ای آخه چه ربطی داره به نتانیاهو و چطور ممکنه که سرنوشت اینها مشابه هم بشه و از طرف دیگه السیسی گفته شد، از طرف دیگه حتی مثلا ترامپ رو میشه راجبش صحبت کرد و صحبت کرده شد. ببینید قدرت ها همیشه واسه سلطه‌گری به یک سامانه سلطه سالار نیاز دارند. در یک سامانه سلطه سالار فقط سلطه‌گران نیستند که وجود دارند، بلکه سلطه بران، یعنی آن که کسانی که در جوامع زیر سلطه هستند ولی باور دارند به اصالت قدرت و سلطه، یعنی پذیرفتن سلطه رو. در جوامع سلطه بر هستند ولی سازوکارهای سلطه سالاری، سالاری سلطه، قدرت سالاری، سالاری قدرت رو پذیرفتن. یعنی هرچی تو سرشون بزنی میگن اشکال نداره، بیشتر بزن. ولی مردم دنیا مردم دیگری هستند. شما به انتخابات امریکا و پیروزی دونالد ترامپ 87 ساله 78 ساله نگاه نکنید. در امریکا درسته که امریکا یک جامعه، یک کشور سلطه‌گر هستش، ولی سلطه سالاری در افکار عمومی متاسفانه به قدری هست که اون جنگ روانی رو که آقای ترامپ را انداخت، تونست قدرت ها تونستن پیروز بشن و اون رو برسوننش به کاخ سفید. حالا از روزی که از وقتی که نتیجه انتخابات رو خوندن و ایشون به صورت رسمی در 20 ژانویه دو هفته پیش شد ریاست جمهور امریکا، این همش در تکاپو هستش که اولا یه جوری این 4 ساله رو طی کنه، دوباره به اصطلاح قانون عزلش رو نبرن به مجلس کنگره امریکا. ثانیاً اگر بشه در سن 82 سالگی 4 سال بعد دوباره عزم خدمت شما بخواد بتونه انتخاب بشه. البته در یه پیام عجیب غریبی که در موقع عزم خدمت شما انتخاباتش بود، به لابیای کلیمی این پیامو داده بود که شما بیاین این دفعه‌م رأی بدید، این دفعه دفعه آخره که دیگه شما احتیاج داره در رأی گیری شرکت کنید. حالا با اون پروژه 2025 که این آقا در سر داره، آقای ترامپ و شرکا، و اینه که این گرد و خاکایی کردن، این به اصطلاح زیر و رو کردن کل عرضم به خدمت شما سیستم داخل امریکا در سیاست داخلی و سیاست خارجیش، این به کجا برسه؟ آیا میخواد مثلا ریاست جمهوری مادام العمر برای خودش؟ از این بعید نیست یه همچی چیزی رو در سر داشته که گفته که دیگه یه بار دیگه بیشتر در عمرتون لازم نیست در رأی‌گیری شرکت کنید. این توهم رو قدرتمداران، اون توهم تفرعون رو، چیز جدیدی نیست. همون آقای محمد رضای پهلوی یادمون رفته، ما ایرانی هستیم. آقای خمینی رو یادمون رفته، آقای عرضم به خدمت شما خامنه‌ای رو یادمون رفته، الان که الان هم هستش هنوز بر اریکه قدرت، و بقیه کسان دیگه. خب حالا ما یک درس دیگه هم لازمه بگیریم از تجاوز به حقوق، از جمله به حق استقلال، از جمله به حق صلح، دوستی، خشونت زدایی. خب در انقلاب 1357 اون به اصطلاح گروه‌های که خشونت رو اصل می‌دونستن، البته برای یک دلیل خوب، به قول خودشون چریک های فدایی بودن، مجاهدا بودن که جنگ مسلحانه و مبارزه قهرآمیز رو تنها راه حل می دونستن. دیدیم که اونجا اونا به کجا رسیدن. چریک های فدایی هم دیگه خودشون رو نمیگن چریک های فدای خلق، فقط میگن فدایان خلق. اونا مجاهدان که دیگه دست از مجاهدت برداشتن و از ترور کردن افسرهای امریکایی در ایران بگیر بیا، حالا در یوزگی و پستی به اینجا رسیده که از واقعا کثیف‌ترین مهره های امریکا دعوت میکنن که در اون مجلسشون شرکت بکنه که اینا یه مشروعیتی، یک اعتباری کسب بکنن. ببینید چقدر این کاسه گدایی اینا خالی هست. از طرف دیگه کسان دیگه‌ای که الان موندن خودشون رو چی بخوانند؟ بگیم سلطنت طلب، یعنی بگیم که اونا هر روز یه چیزی میگن دیگه، بگن سلطنت طلب، میگن نه، اون بگیم پادشاهی خواه، بگیم مشروطه خواه، مشروطه طلب، نمیدونن، گیجن. برای چی؟ برای اینکه نمیتونن شفاف و واضح با مردم ارتباط برقرار کنن. یکی از ارزم به خدمت شما نمادهای بارز متجاوزان به حقوق، استبدادیون، مستبدان، چه مستبدانی که سر کارن، چه استبدادیونی که به خط وایسادن که برن خامنه‌ای بکشن پایین فقط به خاطر اینکه خودشون ولا غیر برن اون بالا. یکی از خواص و ویژگی‌های اینها این هستش که در کدورت و ناشفافی حرف بزنن، پندار خودشون رو در یک حاله دروغ و یکی به نعل یکی به میخ بپوشونن که بتونن تعداد هرچه بیشتری از مردم رو در جنگ روانی شکست بدن. دقیقا همون کاری که آقای ترامپ کرد و حالا تو دروغایی که خودش گفته مونده. حالا یه پرانتزم باز بکنم، دوتا هواپیما سقوط کرد. از وقتی که این هواپیما سقوط کرد مرتب داره ایراد میگیره از بایدن، که بعد دید من هر دوتاشون از یه جنس هستن، البته یه شکل تغییر مثلا اختلافای ظاهری با هم دیگه دارن، که چه ایرادی میگیره از بایدن؟ که سیاست‌های ضد تبعیض‌آنه بایدن بود که باعث شد این هواپیماها سقوط کنند در مورد استخدام پرسنل برج کنترل. یه کسی اومده تحقیق کرد، یه مقاله همین امروز منتشر شد که اتفاقا در زمان ترامپ این قانون شروع به اجرا شد. خیلی جالبه، با این دروغگویی، با این جفسازی، با این پروپاگاندا انتخابات رو برنده شد، رأی آورد، حالا رفته تو کاخ سفید. ولی با دروغ که نمیشه تا ابد زندگی کرد. دروازه های تمدن بزرگ دروغی بود که میخواد تمدن بزرگ رو حتی به زورم به مردم ایران به اصطلاح حقنه بکنه. خب نمیشد. اقتصاددان های بسیار مؤثر اون رژیم هشدار میدادن به پهلوی که آقا جون این اقتصاد لجام گزیخته ای که تو سیاستاش رو به اصطلاح اتخاذ میکنی، هیچ کسی رو هم حرفش رو قبول نداری، اون ولایت مطلقه پهلوی رو حتی در عرصه اقتصادی هم داری یک تازانه جلو میبری، تو حالا فرض کن که این همه درآمد داشتی از نفت و غیر و زالک، اصلا این بنادر تو، این زیربناهای دیگه تو، جاده ها، نمیدونم هزار جور چیز دیگه، اصلا کشش این چیزهایی رو نداره، همش میره تو تورم، همش میره از خشونت‌های اقتصادی میره به خشونت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که دیدیم شد به جای رسید که آقا پیام انقلاب رو شنید و انقلاب شد در سال 1357. خب حالا این پرانتز رو ببندیم، برگردیم به حق استقلال و افول مستبدان و افول خشونت گستران و افول متجاوزان به حق استقلال در کشور خودمون باز دوباره شاهدیم. همونطور که در سال 1357 تشکیلات و گروه ها و افرادی که معتقد بودند که تنها راه براندازی رژیم پهلوی مبارزات قهرآمیزه، امروز هم تشکیلات و گروه هایی که هنوز فکر میکنن مبارزات قهرآمیز در قرن 21 میتونه منجر بشه به براندازی رژیم ولایت مطلقه فقیه، همون سرنوشت رو خواهند داشت که هم قطاراشون در سال 1356 و 57 و 58 پیدا کردن و تا به امروز. مجاهدان کجا هستند؟ خب حالا همونطور که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، تعداد زیادی از افراد و گروه ها و تشکیلات مختلف به این نتیجه رسیدن و به این فکر افتادن که بله این رژیم است که درست میگه، این خود براندازیش شتابگیر شده و در صورتی که مردم در میدان ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر بیشتر و بیشتر حاضر بشن، طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم نزدیک و نزدیکتر داره میشه. خب حالا یه شوراها، یه کنگره هایی داره تشکیل میشه، یه گروه هایی گرده هم میان در نهله های مختلف فکری، ولی خب میبینیم که اون شکل سابق رو وقتی که مثلا در افغانستان و عراق مال مثلا 20-25 سال پیش یا در اون زمانی که به اصطلاح میخواستن اون کنگره ها رو تو آلمان و تو اروپا و این جوجه ها درست کردن، تاریخ دقیقش حالا خاطرم نیست ولی مربوط به اون موقع، وقتی که صدام رو میخواستن بندازن، وقتی که رژیم افغانستان رو میخواستن بندازن، میخواستن یک بدیل وابسته داشته باشن، دیدیم که در عرضم به خدمت شما در مورد ایران هم سعی کردن بدیل وابسته بسازن ولی نتونستن. خب حالا اینا باز دوباره یک عده افراد و عرضم به خدمت شما گروه ها و تشکیلات دوباره به تکافو افتادن، از اون ور وابسته ها اونها باز دوباره مضطرب شدن. الان در مورد افراد واضحه، اون کسی که بیشترین عرضم به خدمت شما رانت رسانه ای رو میگیره، که واقعا اگر که این رسانه ها رو ازش بگیری هیچی نیست واقعا تو این رسانه هم که میاد تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشده، از یه طرف میخوان مطرحش کنن، از یه طرف هم میاد هرچی هم که مینویسن میدن دستش باز یه جور دیگه میخونه، یه جور دیگه میگه که خرابتر از خراب میکنه کارو. اون اصلا بذاریم کنار که واقعا ارزش وقت رو نداره. خب حالا چیزی دیگه هم که به نظر من خوبه که تکلیفشو با ایران و ایرانیان، از جمله ایرانیانی که در مناطق مختلف ایران به خصوص در مناطق مرزی کشور عزیزمون ایران قرار دارن. یک بریده فیلمی رو دیدم از یکی از گروه های کرد که رسماً تهدید داره میکنه که اگر که اپوزیسیون نخواد ما رو راه بده در این کنگره ها و این آلترناتیو و این حرف ها، ما دیگه باید اون کاری رو که میدونید بکنیم. و سال هاست دارن راجع به فدرالیسم صحبت میکنن، دیگه میترسن، خجالت میکشن از تجزیه طلبی و جدایی طلبی حرف بزنن، ولی حالا میبینن که ای داده بیداد، مثل که اون انزوایی که ما هی هشدار میدادیم که آقا وابستگی شما باعث انزوای شما میشه، خشونت گستری شما باعث انزوای شما میشه، الان که خود براندازی این رژیم داره جامعه عمل میپوشه، اینا به ترس و واهمه افتادن. از یه طرف اون نتانیاهو که بسیاری از این گروه های تجزیه طلب رو، نتانیاهو و شرکا بسیاری از این گروه های تجزیه طلب رو پشتیبانی میکرد، اون خودش به اصطلاح در تزلزل هست. الان روز یک شنبه اگه اشتباه نکنم اومده امریکا، امروز که دوشنبه است، هنوز ترامپ نپذیرفتتش تا اونجایی که اخبار رو دنبال کردم و شنیدم که فردا میخواد ببینتش و به بهانه اینه که تعداد بسیار زیادی درخواست ملاقات و جلسه ازش شده، ماندنش رو در خاک امریکا تا شنبه آینده امتداد داده. خب اون نماینده ویژه آقای ترامپ که رفته بود با اون وضعیت، عرضم به خدمت شما اونو دیده بود و توی عرضم به خدمت شما قبل از اینه که بره به اسرائیل، هشدار داده بود که آخه نتانیاهو گفته بود که واسه روز شنبه به خاطر اینکه شبات هستش نمیتونه بیاد باهاش ملاقات کنه، ولی اون آقای استیو ویتکوف هست اسمش که نماینده امریکا در عرضم به خدمت شما خاورمیانه هستش، اون گفته که منم کلیمی هم شبات مبات و خلاصه با من از این بازی ها نکن، به من نمیتونی برچسب یهود ستیزی بزنی چون که خودم هم یهودی هستم، فردا سر قرار تازر میشی. اونم سرش انداخته پایین و اومده حاضر شده و آقای نتانیاهو هم قهر کرده به خاطر فشارهایی که بهش آوردن ایشون و خود ترامپ، و در مراسم سوگند خوردن ریاست جمهوری ترامپ آمدنش رو لغو کرد، قرار بوده بیاد ولی کنسل کرده، گفته که نمیام. خب حالا اومده، اولین به اصطلاح مقام دولتی خارجی هست، رئیس دولت خارجی هم هست که میاد به دیدن ترامپ. حالا با این وضع، اگر این اطلاعاتی که الان به صورت مختصر نگاه کردم قبل از اینکه بیام در برنامه زنده در خدمت شما عزیزان باشم درست باشه، این باز خودش یه گویایی داره که چطور خود نتانیاهو نرفته پیشوازش، چطور مستقیم نه مثلا تو کاخ سفید که میره، حتی مثلا قبل از ریاست جمهوریش رفته بود تو فلوریدا تو اون به اصطلاح باشگاهی که داره نتانیاهو زنش دم در، چطور عکس یادگاری گرفتن با اون لبخند ارزم به خدمت شما مصنوعی بزرگ خود ترامپ که هی تحویل دوروینا میده، چطور قرار شد که فردا ببینتش؟ حالا اون به کجا میرسه؟ در اونجا چی خواهند گفت؟ در این بدبستون‌های عرض کنم که سیاسی، در این به اصطلاح تعادل قوا که بگیم بی تعادلی و ضعف، بی تعادلی و بی ثباتی ضعف ها هست، توازن قوا نیست در واقع، چه خواهد شد فردا و در زمان یک هفته که اینجا خواهد بود، اونو باید دید، نه منفعلانه بلکه با همون روش هایی که نتانیاهو رو رسونده به این حالتی که الان رسیده، رژیم آپارتایت اسرائیل رو رسونده به این جایی که حالا رسونده، و اون چیه؟ مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت های حقوقی است، و همونطور که عرض کردم در ابتدای عرایزم، در فعالیت های حقوقی برای احقاق حق استقلال، احقاق حق اطلاع رسانی، احقاق حق اطلاع یابی. رسیده به اینجایی که این الانه توی به اصطلاح خود کشور خودش نتانیاهو دچار اشکال هست با تمام اون پرونده های قضایی که در انتظارش است. در نتیجه همونطور که در انقلاب 1357 مردم یه نعی بزرگ گفتن به کسانی که فرزندان خودشون میدونستن مجاهدا، چریکای فدایی، یک ارزش والایی داشتن قبل از انقلاب، جوانایی که حاضرن جون خودشون رو فدا بکنن، ولی مردم نپسندیدن اون روش براندازی رو در رژیم پهلوی. الان هم همینطوره، روش های خشونت آمیز رو نمیپسندن مردم. ببینید شما از یه طرف مجاهدا که هستن هنوز، اگه بشه بگیم که هستن هنوز، از یه طرف اسرائیل که هست، اگه بشه بگیم که هست، از اونور امریکا، تمام قدرت های خارجی غیر ایرانی و عرشبت که این به صلاح مجاهده و این حرف ها، خب اینا هستن. خب اینا چرا نمیتونن کاری بکنن در براندازی؟ به خاطر اینه که یک حد اقل لازمی از ما مردم نگفتیم به خشونت و خشونت گستری، همونطور که در سال 57 گفتیم. به نظر من این حد اقل لازمی که در حال حاضر در به اصطلاح کل ایران، در کل ایرانیان یک حد اقل لازمی فراهم شده برای نگفتن به خشونت گستری، این تعداد به نظرم میاد که در خود مناطق مختلف ایران، از جمله کردستان، از جمله آذربایجان، از جمله به اصطلاح اهواز، اینور بلوچستان و اینها، به نظرم میاد که ایرانیان، هموطنان عزیز، مردم ساکن اون مناطق بیشتر متنفرن از خشونت و خشونت گستری. دیدن که چه اتفاقی افتاد وقتی که سر نهادن به نارنجک انداختن در شورای شهر در سنندج، که یک انتخابات به صدا خوبی داشت و یه عده رو به خاطر نارنجک ها و خشونت ها و این حرف ها مجبور شدن که خودشون رو بکشن کنار، برای اینکه یک تعداد کافی از مردم پشتیبانی نکردن ازش. خب 40 سال گذشته، تجزیه عراق و جدایی طلبی کردستان رو در عراق هم شاهدش بودیم که به کجا رسید داستانش. الان به قول معروف یک تعدادی از احزاب و تشکیلات هنوز دوزاریشون نیفتاده که این ساز و کارهایی که اصلا به وجود آورنده این تشکیلات بود دیگه اصلا داستانش تموم شده است و هرچی که میگذره بیشتر هم تموم شده میشه. تموم شدگیش نسبیه در حال حاضر و هرچی که میگذره بیشترم به میل صفر میکنه. خب متاسفم که بعضی از کنشگرانی، افراد و تشکیلات غیر اون تشکیلات مسلح به اون فرد که رسانه‌ای به اصطلاح رانت رسانه‌ای از هیچی به همه چیه، جنگ روانی رسوندتش، هیچی نیست واقعا، و همینطور به گروه‌های مسلح تجزیه طلب فدرالیست، اونها به قول خودشون میگن که اونها رو باید تو اپوزیسیون راه داد. نه، چنین چیزی نیست. اولا اپوزیسیون لفظ درستی نیست. اپوزیسیون یعنی اینه که خامنه‌ای نباشه، من باشم، اینا اپوز میکنم. پس اصلا یکی ازت بپرسه ازشون که اگر تو که میگی من خودتو بر اساس نفی خامنه‌ای تعریف میکنی، اگه خامنه‌ای نباشه تو میشی هیچی؟ دیگه چی رو میخوای اپوز بکنی که بشی اپوزیسیون؟ چطور سلبشو بذاریم کنار یک بار برای همیشه، راجع به ایجابش حرف بزنیم؟ نمیتونه بگه اینا، نمیتونه ایجاب من چیه؟ ایجاب من همکاریه، همیاریه، اتحاده، ائتلافه. حول محور چی؟ تنها محوری که میشه حول اون همکاری‌های گسترده کرد. و اون چیه اون محور؟ حقوق هست. چرا حقوق؟ برای اینکه حقوق همه مکانیه، همه زمانیه، همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی. خب الان باز ما نقش پیدا میکنیم، ما مردم ایران، به خصوص ما مردم ایران که در مناطق مرزی کشورمون، در فرهنگ‌های مختلفی که به اصطلاح در مناطق مرزی کشورمون، در نقاط مختلف کشورمون، به خصوص برای اینکه در نقاط مرزی راحت‌تر میشه جداش کرد. مثلا اصفهان نمیتونه بگه که من میخوام تجزیه بشم، اون وسط ایران بشه، مثلا چمونم اصفهانستان بشه دیگه. اینا دیگه یه جوری هم باید باشه که بشه توی جبهه‌های جنگ روانی پرچمشو بلند کرد، ولی الاهواز و آذربایجان جنوبی و کردستان و بلوچستان آزاد و نمیدونم اینجور چیزها رو هم اینا متاسفانه ازش استفاده میکنن. ولی وقتش رسیده که هموطنان آزاده ما، هموطنان حقوق مدار ما، هموطنانی که از خشونت متنفر هستن و چوب خشونت رو از چندین سو، به خصوص در این 4-5 دهه گذشته بیشتر از سایر هموطنان خوردن، اونها انان امور رو دست بگیرن و بیش از پیش در همکاری‌های حقوقی و در نفی و منزوی کردن گروه‌ها و تشکیلات و احزاب خشونت گستر کوشاتر بشن. برای آینده ایران حکومت متمرکز قابل تصور نمیتونه باشه از دید من. از دید من یک حکومت نامتمرکز، از دید من یک حکومتی که تمام مناطق، تمام استانها بتونن خودشون خودگردانی داشته باشن با حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور. هرچی که بشه این بوروکراسی واقعا فاسد و از حد در رفته مرکزی وجود موجود در تهران رو بایستی که تک تکش کرد و این به اصطلاح مدیریت ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو تقسیم کرد به مناطق مختلف و البته به دست ساکنان اون مناطق. برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر هیچ راهی وجود نداره مگر اینه که به حق و حقوق همدیگه احترام بذاریم. اولا حق و حقوق خودمون رو بهش آگاهی پیدا بکنیم. ثانیاً در حق و حقوق، در احقاق حق و حقوق خودمون کوشا بشیم. بعد حق و حقوق دیگران رو هم شناسایی بکنیم و به خودشون و به بقیه بشناسانیم و در احقاق حق و حقوق دیگران هم به اندازه احقاق حق و حقوق خودمون کوشا باشیم. به نظر من راهی که میتونه منجر بشه به استقرار و استمرار و پیشبرد مردم سالاری راهی به غیر از این نیست. از توجهتون خیلی ممنونم.